عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز میکنیم که نامت آکنده از لطف و مهربانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران ارجمند، خوبان شنونده برنامه در وادی نور، پیشکش حضورتان میکنیم. با مهر در خدمت شما هستیم با تقدیم این بخش ها، و قبل از آن اجازه بدیم که شماره های ارتباط شما را با برنامه اعلام بکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. ما را همراهی بفرمایید. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند حافظ قرآن که با آن عمل نماید، همراه سفیران گرامی و نیک کردار پروردگار خواهد بود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. شنوندگان قرآنی، همانطور که می دانیم اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، آیات نخستین سوره علق بود.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق.
عزیزان، آخرین کلمه آیه اول و اولین کلمه آیه دوم کلمه خلق می باشد. خلق یعنی آفرید، خلق کرد 94 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 29 سوره بقره آمده.
هو الذي خلقكم ما في الارض جميعا.
اوست که آفرید برای شما همه آنچه در زمین است. عبارت خلق السماوات والارض
آفرید آسمان ها و زمین را 20 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 9 سوره زخرف دوبار کلمه خلقه آمده است.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، قطعا میگویند آن را قدرتمند دانا آفریده. عزیزان، آخرین بار کلمه خلقه در سوره فلق آمده.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم از شر آنچه آفرید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از کلمات قرآنی، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتون.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه فیل که 105مین سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم. سوره مبارکه فیل در مکه مکرمه نازل شده، 5 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار دارد. نامیده شدن سوره به نام فیل به خاطر ذکر قصه اصحاب فیل در این سوره می باشد. اسم فیل به غیر از این سوره در هیچ جای قرآن نیامده است.
الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل.
عزیزان، سوره فیل چنان که از نامش پیداست اشاره به داستان تاریخی معروف می کند که در سال تولد پیامبر اکرم واقع شده است. در آن سال سپاه به فرماندهی ابرهه به قصد خراب کردن کعبه از سرزمین خود حرکت کردند و خداوند مرغان ابابیل را به سوی آنان فرستاد و مرغان با باریدن کلوخ‌های سنگی بر سر آنان هلاکشان کردند.
این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهی است که کسی نمیتواند انکارش کند، برای اینکه تاریخ نویسان آن را مسلم دانسته و شعرهای دوران جاهلیت در اشعار خود از آن یاد کردند. آنقدر واقعی نابودی اصحاب فیل شگفتانگیز و عجیب بود که آن سال را آمل فیل یعنی سال فیل نام نهادند. دوستان عزیز، یادآوری داستان سپاه فیل در این سوره هشداری بود به کفار مغرور و لجوج و گردنکش که بدانند در برابر قدرت خداوند کمترین قدرت ندارند. خداوندی که لشکر عظیم فیل را با آن پرندگان کوچک و آن سنگریزه های گلین در هم کوبید، قدرت دارد که این مستکبران لجوج را نیز مجازات کند. بنابر نظر مراجع تقلید، اگر کسی بخواهد در نمازهای واجب روزانه بعد از سوره مبارکه حمد سوره فیل را بخواند، باید سوره قریش را به همراه آن بخواند، زیرا این دو سوره در حکم یک سوره اند. سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 110 و 111 سوره اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در راز و نیاز با خدا، روح حقیقت جو و پرتلاطم خود را از گرد و غبار هر آنچه غیر خدایی است میشست و از خانه گسترده الهی جان خود را سیراب میکرد. او رو به خانه دوست می ایستاد و درخت ایمانش را در آبشار زلال نماز بارور می ساخت. آنگاه که پیامبر به سجده می نشست، اشک عشق و بندگی از دیدگانش فرو می ریخت و شبنم آن کویر دلها را برای رویش گیاهان عبودیت آماده می ساخت. هنگام نماز با فروتنی بسیار خدای خیش را با نامهایش صدا می زد و در برابر او کرنش می کرد. با این حال شب پرستان تیره بخت که از درک حقیقت عبادت اونا توان بودند، در پنداری وارونه و شرکالود پیامبر را به شرک و اعتقاد به چند خدایی متهم می کردند. شبی از شبها پیامبر مانند همیشه در کنار خانه کعبه سر بر آستان دوست نهاده بود و خدا را چنین صدا می زد: یا رحمان، یا رحیم، یا قیوم. نگونبختان سیه روز وقتی که این صحنه را دیدند نزد سران خود رفتند و گفتند: محمد نیز از یگان پرستی دوری جسته و همانند ما خدایانی دارد، خدای رحمان، خدای رحیم و خدای قیوم. پیامبر ستیزان نابخرد که تا آن هنگام برای رسوایی پیامبر اسلام از یافتن حتی بهانه‌ای کوچک ناتوان مانده بودند، با غنیمت شمردن این فرصت موضوع را در شهر پخش کردند و گفتند: هانای مردم، این مرد که همگان او را می شناسید، همون که از یگان پرستیدم می زند و خود را موحد می پندارد، همین محمد که ما را مشرک می داند و به دلیل چند خدایی سرزنش می کند، گزافگویی بیش نیست. او نیز خدایان چندگانه ای را می پرستد. او رحمان را می پرستد. رحمان را که همه می شناسید و می دانید که در یمامه زندگی می کند. او که انسانی بیش نیست، چگونه می تواند خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معبود او باشد؟ مشرکان بی‌معرفت نمی‌دانستند خدایی که وجودش سرچشمه همه کمال‌ها و نیکی‌هاست می‌تواند با تناسب انجام هر کاری و واجد بودن هر کمالی نام ویژه‌ای داشته باشد. در این زمان آیات 110 و 111 سوره اسراء نازل شد و به مشرکان فهماند که همه این نام‌ها از یک ذات پاک خبر می‌دهد، به آنکه خداوند فرزندی برای خود برگزیده یا شریکی گرفته باشد.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید ذات پاکش یکیست و برای او بهترین نام هاست. و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان و در میان آن دو راهی معتدل انتخاب کن و بگو ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد و نه به خاطر ضعف و ذلت حامی و سرپرستی برای اوست و او را بسیار بزرگ به شمار.
دوستان، همه روایاتی که به نحوی قرآن را بهار قلب‌ها، چشمه علم برای علما، مایه حیات و زندگی واقعی قلوب اهل بصیرت و امثال آنها شمردند، کنایه از سفارش با تدبر در قرآن کریم می باشند. چرا که عالمان واقعی و اندیشمندان ربانی هنگام برخورد با آیات الهی با تدبر و تفکر پرداخته راه‌های هدایت و سعادت را جستجو می کنند.
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن
نکنند.
اونچه که ما رو به حقایق نورانی میرسانه تدبر در قرآن. نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه.
آگاه باشید، وعده خدا حق است اوست که زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگردانده می شوید.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دلجان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مبارکه طه با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقال لأهل قطوب
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مبارکه طه بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران ارجمند، اجازه بدین که پیامی بخونیم از جناب محمد رضا رضوی از مشهد، دوست خوب و همراه همیشگی ما که سلام تقدیم کردن و یک لطیفه قرآنی فرستادن. نوشتند که جوانی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله کارهای زشت و ناپسند انجام میداد. وقتی خبردار شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کرده، توبه کرد و به عبادت مشغول شد. شخصی سوال کرد: چگونه شد که توبه کردی و پشیمان شدی؟ جوان پاسخ داد: تا زمانی که پیامبر در حیات بود به این آیه پشت گرم بودم که می‌فرماید تا تو در میان آنان هستی خدا آنان را عذاب نخواهد کرد. اکنون آن در بسته شد و پناه به این آیه آوردم که می‌فرماید مادامی که از نافرمانی خدا استغفار کنند خدا آنان را عذاب نخواهد کرد.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعل قلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن
هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان.
وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعاني. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. در بخش بعدی برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 39 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
و از آیات او این است که زمین را خشک و بی جان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌فرستیم به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند، او بر هر چیز تواناست.
پس از خورشید و ماه، این آیه درباره زمین و مناطق خشک آن است که با نزول قطرات حیات بخش باران به جنبش در می آیند و به مناطقی سرسبز و خرم و پر از گل و گیاه تبدیل می شوند. خاک خشک و بیجان که بجز خشت و آجر و سفال و سرامیک محصولی از آن تولید نمی شود، با جاری شدن آب بر روی زمین آثار حیات و جلوه های گوناگون آن آشکار می شود. با ریزش باران زمین بستری برای رویش انواع گیاهان و درختان می شود و حیات و حرکت در دامن آن پدید می آید. واقعاً کدام قدرت است که با فرو فرستادن قطرات باران این همه آثار حیات را از دل خاک مرده آشکار می سازد؟ بی تردید این از نشانه های علم و قدرت بی پایان خداوند است. آیا چنین خدایی که نشانه های قدرتش در همه جا نمایان است نمی تواند دوباره در قیامت انسان های مرده را زنده کند؟ آیا در قدرت او شک دارید و این کار را محال می دانید؟ مؤمنان خداجو، از این آیات دو نکته می آموزیم. اول این که مظاهر طبیعی چون باد و باران و خاک و گیاه همگی نشانه هایی از قدرت بی پایان خداوند هستند. پس هرگاه درباره قدرت او دچار شک شدیم، نظری به این گونه پدیده های طبیعی بیفکنیم. و نکته دیگر این که شک در قدرت خدا از دلایل انکار معاد توسط عده‌ای از افراد است، نه آنکه آنها دلایل محکم عقلی بر نفی معاد داشته باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكرا يا ربي شكرا لك.
قلبي شكراً ودربي شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان گرامی، نخستین شاهد اعمال در روز قیامت خداوند متعال است. قرآن کریم در 18 مورد شهادت خداوند نسبت به اعمال انسانها را مورد تذکر و تأکید قرار داده که یکی از آنها در آیه 6 سوره مجادله آمده که می فرماید روزی که خداوند همه مردم را برمی انگیزد و آنها را از آنچه در دنیا انجام دادند آگاه می سازد و همه آن اعمال را که آنها فراموش کردند خداوند با شماره و عدد می شمارد و خداوند بر همه موجودات گواه است.
الله اکبر الله اکبر یا رحمن ارحم ضعفنا
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. ما در بحث پیشین که موضوع بحث ما نقش دین باوری و تدین در زیباسازی زندگی بود و گفتیم یکی از آثار دینداری آن است که افراد دیندار از سلامت عمومی و فردی بیشتری برخوردارند، چی سلامت روانی و چی سلامت جسمی. تحقیقاتی را از دانشگاهی که بر اساس علوم تجربی به این موضوع پرداخته است، دانشگاه دوک که بر روی اثر باورهای دینی متمرکز بوده است در زندگی انسان به نتایج رسیده است. دو تا نتیجه را عرض کردیم. یکی این که احتمال ابتلای افراد متدین به افسردگی کمتر است و در صورتی که مبتلا شوند بهبودی آنها زودتر و بیشتر انجام می شود. دوم این که افراد متدین شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تر دارند. اثر سومی که این دانشگاه بدون رسیده است این است که افراد عمیقاً متدین کمتر ممکن است در زمان بستری شدن در بیمارستان یا پس از آن دچار افسردگی شوند. می دانیم که یکی از آثار مرض و ابتلا و مصاب شدن به بلیه‌های گوناگون جسمی آن است که انسان‌ها دچار افسردگی می شوند، چی در زمان خود مریضی و چی در زمان پس از بهبودی. شما در همین ایام و در همین فصول می بینید بلیه فراگیر کرونا سبب شده است که افرادی که دچار بیماری می شوند و یا پس از آن و یا حتی هنگامی که قرنطینه هستند یکی از عوارض بسیار بسیار تلخ آن احساس افسردگی است. و چه بسا کسانی که پیش از اون که به کرونا مبتلا شوند در هنگام قرنطینه دچار یأس و ناامیدی و افسردگی می شوند و از نزدیک دیده ایم کسانی این گونه را که دچار افسردگی شدند و یا اونهایی که به بیمارستان می روند و شکل مریضی الان هم به گونه ایست که عیادت و بازدید و بازدید وجود ندارد. این افراد یکی از خطراتی که علاوه بر کرونا اونها را تهدید می کند همین یأس و ناامیدی و افسردگی است که مضاعف می شود و توان و نیروی مریض را به تحلیل می برد و لذا افرادی که در داخل خانه های خودشون بستری هستند و مانوسند و همراهند با بستگان و خانواده و دوستانشون ولو دورا دور، اینها چون کمتر دچار افسردگی می شوند احتمال بهبودی اونها بیشتر است. و اما کسانی که وارد بیمارستان می شوند و یکی از عوامل مؤثر در شدت مریضی اونها و در نتیجه فوت و مردن اونها آن است که شدیداً دچار افسردگی و احساس تنهایی می شوند. اما این نکته نسبت به کسانی که باورهای دینی عمیق دارند، چون مریضی را نوع ابتلا و آزمون می دانند و مقاومتی در برابر آن را و تحمل آن را بیشتر پیدا می کنند و در و همین که احساس تنهایی نمی کنند، انسان مؤمن همیشه کسی را به عنوان خداوند و خالق هستی در کنار خود دارد و باور دارد که او با من است و ناظر بر رفتار من، هم می تواند با او ذکر بگوید، سخن بگوید، حرف بزند و همین که احساس تنهایی نکند و دست او را بالاتر از مرض بداند و همین گونه مریضی را و گرفتاری را مطابق نظر او بداند، یعنی بگوید چون صلاح اوست پسندم اون چرا جانان پسندد، مرض برای او قابل تحمل می شود و اون مشکلات و شدتی را که دیگران دارد او دچار نمی شود و در نتیجه افراد عمیقا متدین کمتر ممکن است در زمانی بستری شدنی در بیمارستان یا پس از آن دچار افسردگی شوند. و اگر ما این مهم را در زندگی خود توجه بکنیم خواهیم دید که اکسیر دین امر بسیار مهم است در زندگی یک انسان، انسانی که در زندگی بدون این نمیتواند باشد که گاهی در بیمارستان برود یا مریض شود و با مشکلات زندگی دست پنجه نرم کند و دین داروی بسیار موثری در این عرصه میتواند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا للعالم.
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسر حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.